لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی دو نکته را قبلا عرض کنم و وارد بحث مسئله 17 بشیم که از آیون نوشته است که این سعد الخیر که روایت اخلاقی روز چهارشنبه را ازش نقل کردید، این بعید است از اصحاب ابو جعفر الجواد باشه، بلکه قرائنی هست که از اصحاب ابو جعفر الباقره. البته در بحث اخلاقی تفاوتی نمی کنه از هر بزرگواری نقل بشود، در بحث های فقهی هم گاهی تفاوتی داره، گاهی هم خیلی وقت هم نداره، ولی آنچه من نقل کردم از کلام علامه مجلسی و مرحوم کلینیه. مجلسی در روزه بهار این کلام رو جز کلمات حضرت جواد نقل میکنه، چون برای هر کدام از ائمه بخشی از کلمات رو نقل میکنه. بعد میگه ابو جعفر الجواد، یکی از کلماتش کلامی است که به سعد الخیر فرمودن. در واقع این شهادت علامه مجلسی است که مربوط به امام جوادی. در رجالم داره لقب سعد الخیر و امام جواد به سعد ابن عبدالملک داد. بنابراین اینا قرائنی است که مربوط به امام جواد سلام الله علیه. یکی کلام علامه مجلسی، یکی چیزی که در رجال آمده. بعداً تفاوتی هم برای ما از نظر نتیجه نداره. سوال دومی هست که کرارن پرسیدن، اخیراً معمول شده بعضی از این جوانان وقتی میخوان مهریه قرار بدن، مثلا قلبشون رو مهریه قرار میدن، بدنشون رو قرار میدن، چشماشون رو قرار میدن، یه کارهای این چنینی. و از اونجایی که این قبیل اشخاص زودی هم به هم میزنن، کارشون به طلاق هم کشیده شده، حالا قاضی چه کند؟ چشماشو در بیاره، قلبشو در بیاره، بدنشو نمیدون قطع قطع کنه؟ و اصلا این عقد صحیحه یا باطله؟ سوال، این عقد صحیحه یا باطله؟ عقد صحیحه، مهر باطله. مهر که باطل شد با چیکار کنیم؟ مهر المثل میدیم. قاضی در اینجا مهر المثل ملاحظه میکند، میدهد. این که شنیده شد نمیدونم در دادگاه بوده غیر دادگاه، انشالله که در دادگاهی نبوده، گفتن باید بیاییم اون عضو از نظر شرعی حساب بکنیم، یک چشم مثلا معادل نیمی از دیه میشه، اونو بهش بدیم، یا قلب معادل کل دیه میشه، اونو. کاری به دیه نداره اصلا، این مهریه غلطه. غلط که شد باطل میشه، عقد باطل نمیشه، عقد دائم. و مهر باطل میشه، مهر هم هر کجا باطل شد باید بریم سراغ مهر المثل. بعد اعضا مالیتی نداره و اصلا عقلایی نیست که از چشمشو در بیاره بده به دیگری، به چه درد او میخوره؟ باید مندازه تو آشغالا. به هر حال، ها، یا خرچش در یا خرید فروش کنن. ممکنه کلیه رو یک کسی قرار بده، چون کلیه رو یکیشو میشه در آورد و به دیگری داد در اون جایی که نیاز داشته باشه. و تازه کسی کلیه رو نمیاد مهریه قرار بده، ارزش زیادی نداره، میخواد اظهار علاقه کنه، بیاد بگه ناخن پامو مثلا مهریه قرار دادم. این که خب بگذاریم بریم سراغ مسئله 17. ما دو مسئله داریم، 17 و 18، که این دو مسئله هم اولیش نسبتاً مهمه، دومیش خیلی مهمه. و بعدم بریم سراغ مباحث عیوب، کدام عیب باعث فسخ نکاح هست و کدام عیب باعث فسخ نیست، که مباحث عیوب هم مباحث مبتلا به همه مردم. و اما عبارت تحریر الوسیله، مسئله 17 از مسائل نکاح موقت، می فرماید یستحب ان تکون المتمتع بها مؤمنه. چند چیز در متمتع بها مستحبه. اول اینکه مؤمنه باشه، یستحب ان تکون المتمتع بها مؤمنه، عفیفه. دوم این است که عفیفه باشه، مؤمنه یعنی شیعه اهل البیت، عارفه. مؤمنه تعبیراتی از این قبیل به معنی پیرو به مکتب اهل بیت بودن. عفیفه در مقابل زانیه است. و سؤال عن حالها، این سومیشه، مؤمنه، عفیفه، بعدم سؤال عن حالها قبل تزویج. و انها ذات و بعد تحریر الوسیله کسی داره؟ ذات و بعد اولا او ذات عدت املا. من اینطوری اولی و انها او ذات عدت، این خوبه، من هم همتون نوشتم درست املا آخر. و انها ذات و بعد او ذات و عدت املا، املاست نه عبارت تحریر، املاست. سوال کنی آیا شوهری داره یا نداره، آیا عده‌ای داره یا نداره، مگر زن شوهردار هم می رود متعه بشه؟ بله، در میان عوام یا همچین چیزهایی هست و ما کرالان هم شنیدیم، اونهایی که ذات بعد بودن خیال میکنن چند ماهی همسرشون نیست میتوانن متعه بشند و یه همچین خیالات باطلی در میان عوام هست. دو چیزه، ذات بعد شوهر داری یا نه. بله دیگه، و انها تفسیر سؤال عن حاله هست دیگه، سؤال از حالش بکن، نه منش نبوز حالت چطوره، خوبی انشالله. سؤال بکنه به این که ذات بعد یا نه، یا ذات عده است یا نه. یعنی در عده باشه، عدهش تمام شده، عدهش تمام نشده. بعد عده طلاق یا عده عقد متعه فرق نمی کنه. خب این قبل، ایشون داشتن قبل تزویج سؤال کنی، و اما بعده فمکروه. یه وقت کار از کار گذشت، این سؤال و تفحص مکروهه. آخرین نکته ای که میگن ولیس از سؤال و الفحص عن حالها شرطن فی الصحه. آیا سؤال کردن شرط در صحه هست؟ نه، حتی اگر واجبم باشه، ما که میگیم مستحب، به فرض که سؤال از بودن در عده و ذات بعد بودن واجبم باشه، وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعی. حالا که مستحبه، وقتی مستحبه شرط صحت نیست. خب در این مسئله اشاره به سه مستحب میکنم که در واقع مسائل ثلاثه. میرسیم الان.
در واقع مسائل ثلاثی، فروع ثلاثه‌ای در اینجا هست: یکی دارای ایمان، یکی دارای عفت بودن، یکی هم سؤال از حال اونها. مرحوم صاحب ریاض جمله ای داره، کلامشون رو هم میخوانیم، صاحب مسالک. مرحوم شهید ثانی در مسالک، در شرح کلام محقق، در جلد هفتم مسالک صفحه 433 می فرماید: هذه امور معتبره فی کمالها. اینها اموری است که، این اموری که محقق گفته، اموری است معتبره فی کمالها، کمال متعه. ذکر منها ثلاثه، ذکر کرده است محقق سه مورد را. الاول کونها مؤمنه، بعد شرح میگه. از ثانی کونها عفیفتن غیر زانیه، بعدش استدلال میکنه، من تلخیص کردم. از ثالث ان یسألها عن حالها، ایشون یه قیدی زده، مع تهمه به ان لها زوجن او معتده، مع تهمه به ان لها زوجن او معتده، یعنی در جایی که متهمه. متهم منظور این است که انسان زنی بهش میبره، قرائن زنیه همیشه اتهام که میگن اشاره به قرائن زنیه است، یعنی یه قرائن زنیه میبینه، ما شنیدیم این زوجه فلان کس بوده، معلوم نیست ادش تمام شده باشه، فهمیدیم در حواله نکاح فلان کسه، معلوم نیست اصلا طلاق گرفته باشه، اونجاهایی که قرائن زنیه بوده باشه اسمشو تهمت میذارن. خب حالا ما این سر مسائل ثلاث از هم جدا کردیم و اول میریم سراغ ایمان و اعتقاد به مذهب اهل بیت. در اینجا تعبیر به اجماع و امثال اینها من ندیدم، شایدم به خاطر اینکه باب مستحباته، ولی غیر واحدی از بزرگان که اینها را ذکر کردن، مثل صاحب مسالک و صاحب ریاض و محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر، اینها ارسلوه ارسال المسلمات، ارسلوه ارسال المسلمات، عنوان مسئله مسلمی این رو گرفتن. جواهر هم، من جواهر رو یادداشت نکردم اینجا براتون، ولی برمیگرده به قبل، چرا خیلی جلوتره، یعنی از این مباحثی که خوندیم تا به حال برمیگرده به عقب، خیلی شاید 50 صفحه 100 صفحه به عقب برمیگرده، جواهر متعرض میشه، متعرض شده. دلیل عمده ما هم روایاته، روایات عدیده ای داریم که بعضی صحاح هست بعضی غیر صحاح، پس هم صحیح درش هست هم متضافره. معمولون به های اصحاب هم هست، اگر نگید در مستحبات معمولون به ها بودن کافی نیست، ممکن است سرچشمه عمل تسامح در ادله سنن بوده باشد. به هر حال معمولون به آه هست، متضافره و بعض صحاح هم درش هست. اول روایت 272 رو میخونیم، 27 رو میخونیم، 27 از ابواب متعه، جلد 14 وسائل، 2:7. ان محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل کیه؟ همون ابن بزیع معروف، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، از صحابه امام رضا علیه السلام، مرد فاضل، دانشمند، عالم، ثقه. فی حدیثن انه سأل عن المتعة، ابن بزیع نه، چون حساب اسناد رو عرض کردم، مسئله ایست که دیگه اسنادی لازم نداره، قبلا پیشگیری کردم. فی حدیث انه سأل عن المتعه، سؤال از متعه کرد. فقال لا ينبغي لك ان تزوج یا تتزوج، ان تزوج یا تتزوج الا بمؤمنه او مسلمه. لا ينبغي نشانه همون استحباب و کراهت. خب این داره به مؤمنت او مسلمه، این چه شاهدی می شود بر بحث ما که مسئله ایمان باشه؟ این در مقابل غیر مسلمان داره میگه، یا مؤمنه باشه یا مسلم باشه، یعنی کافره نباشه. شاید بچه دلالتش که استدلال به این هم کردن علما و بزرگان به خاطر این باشه که مؤمنه را اول ذکر کردی، به مؤمنت او مسلمه، این تقدیم مشعره به ترجیه، تا دسترسی به مؤمنه داری به سراغ مسلمه نرو، و تا دسترسی به مسلمه داری به سراغ کافره نرو. این روایت اولی که دلالت داره، ولی جزی از حدیثه، بقیه حدیثو کاری نداریم. نه فی حدیثین، یعنی حدیث طولانیه، اون تکهی که مربوطه به بحث ماست ما گرفته ایم، نه این از مزمره است. عن رضا، به عرضم دقت نکردید، میگن او آورده، سمه نگفته، سمه میگفت که بحثی نداشت. عرضم این بود تقدیم در ذکر در بسیاری از جا دلیل بر اهمیت، ولذا وقتی یه عده‌ای رو میشمارن مردم حساسیت دارن در اون کسی که اول ذکر میشه، دوم ذکر میشه، تو کسی که آخر ذکر میشه، میگه چرا اسم من انداختیم آخرا؟ این دلیل برای این است، تقدیم ذکری در عرف دلیل بر اهمیته. و اما حدیث دوم، عن الحسن تفلیسی، که روایت ضعیفه، حدیث 3 باب 7، بعد از اون حدیث که 2 باب 7 بود از ابواب متعه، این حدیث قال سألت الرضا علیه السلام ان یتمتع من الیهودیت و النصرانیه، آیا تمتع از یهودیه و نصرانیه جایزه؟ فقال یتمتع من الحرة المؤمنة احب الی. این بهترین روایت باب ما همینه که با صراحت حره مؤمنه رو میگه، احب الی هم که ظاهر در استحباب میگه، و هی اعظم حرمتا منهما. صاحب وسائل یه جا منها داره، همین حدیث یه جای دیگر منهما داره، ولی منهما صحیحه. وحیه، هیه زمینش به کی برمیگرده؟ اون مؤمنه حره. اعظم و حرمتن منهما از اون یهودیه و نصرانیه. خب این ظهورش در استحباب خیلی خوبه، منتها سند ضعیفه. بازم ایمه شدن این روایات به یکدیگر و تضافر و عمل مشهور اینها مشکل سند حل میشه. خب حسن تفلیسی نه، اعتباری نداره. و اما حدیث سوم، ما ان محمد ابن العیس، حدیث سوم حدیث دوی ببخشید یک باب هفته، یک باب هفته. ما بر خلاف ترتیب ذکر کردیم چون اونا دلالتشون بهتر بود جلو انداختیم. یک باب هفته ما ان محمد ابن العیس یا عیس با صاد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال نعم، بله متجاوزه، اذا کانت عارفه، اذا کانت عارفه یعنی مؤمنه باشه، ظاهرشم شرطه. از این روایت تا اینجاش که استحباب و چیزی استفاده نمیشه، نعم جایزه به شرط این که عارفه باشه، مؤمنه باشه. قلنا اجازه بید، قلنا فعلم، قلنا فعلم تکن عارفه، اگر عارفه نباشه چی؟ قال فاعرض علیها، فاعرض علیها یعنی چی؟ یعنی مکتب اهل بیت را به او عرضه بدار. و قل لها، بهش بگو بیاد تابع مکتب اهل بیت بشه. فان قبلت، اگر قبول کرد، فتزوجها، با او ازدواج کن. و ان ابت، ابا کرد، و ان ابت ان ترضا بقولک، ابا کرد که راضی به قول تو بشود، یعنی بیاید و مکتب اهل بیت رو بپذیرد و از خر شیطان پیاده شود و اینا، فدعها، راش کن الی آخر الحدیث که دنباله داره. خب این ظاهر این روایت که وجوبه، شرطیت عارف بودن، اگرم پیشنهاد مکتب اهل بیت کردی و نپذیرفت، رهاش کن، هم ظاهر در وجوبه، این شرطی هم ظاهر در شرطیت. بنابراین ظاهر این روایت این است که ازدواج به غیر مؤمنه جایز نیست، ولیکن خب به قرینه روایات دیگر و به قرینه اجماع مسلمه که به غیر عارفه مسلمه ازدواج کردن موقت و حتی دائم اشکال نداره. بنابراین با قرینه اجماعی که داریم اشکال ندارد با غیر عارفه، می توانیم بفهمیم و روایات سابق بفهمیم که منظور از مؤمنه در این امر و نهی که در اینجاست به معنی استحباب و کراهت. نه این صحبت ناسبی نه، اعرض علیها این قبلا لم تقبل، ناسبی در این حدیث مطرح نیست. اجازه بدید
اون اجماعی که شما ادعا کردید مبدا روایات اون روایت هم با،
حالا اجازه بدید من یه خود برم جلوتر. و اما حدیث چهارمی که در اینجا داریم، حدیث یک باب ششه، اون سه حدیث از باب هفت بود، این حدیث چهارم از باب ششمه. ما عن ابی مریم عن ابی جعفر، ابو جعفر باقر سلام الله علیه ظاهرن هست، سئل عن المتعه فقال، این حدیث رو دقت کنید پیش خمی دارد، فقال ان المتعه اليوم لیست کما کانت قبل اليوم، متع امروز مثل قبل نیست. چیزیش مثل قبل نیست؟ بعد می فرماید انهن کن یوم اذن یؤمن، انهن یعنی نساء متعه، کن سابقا یوم اذن قبل از این یؤمن. یؤمن یعنی چه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال یؤمن یعنی عارفه بودن، یعنی مؤمنه بودن، تابع مکتب اهل بیت بودن. یکی هم ممکنه یؤمن باشه، یعنی از نظر زانی نبودن و به اصطلاح عفیفه بودن سابقا یؤمن بودن، امن و امان بودن. حالا یلقاتی شده. خواهن این دو احتمال بینیم جلو، ببینیم کدامشو میپذیریم. والیوم لا یؤمن نه، حالا دیگه امن و امان نیستن. اگر برگردونیم به عارفه، ممکن معنیش این بوده باشد که اینا سابق بر این فقط شیعه ها معتقد بودن به مسئله متعه و لذا نسای عارفه به این میدان می آمدن و غیر اونها نمی آمدن. اما یواش یواش مسئله متعه به زنان غیر مؤمنه هم سرایت کرد. اهل سنت هم جمعی از زنانشون در این میدان آمدند. بنابراین سابقا سوال نمیخواست از مذهب کردن، برای اینکه شیعه ها تنها بودن در این مجال، و اما الان گسترش پیدا کرده در میان اهل سنت هم، بنابراین سوال کنی. زیل روایت هم اینطور داره، فسألو عنه نه، از اونها سوال کنی که آیا عارفه هستن یا نه. اما اگر معنی دوم برای روایت ذکر کنیم، بگیم سابقا عفائف بودن، الان غیر عفائف هم هستن، بنابراین سؤال کنیم که آیا عفیفه هست یا غیر عفیفه. خب این حدیث چهارم تا به دو معنی داره. سوال کردن نه دلیل بر اولی میشه نه دلیل بر دومی، هر دو محتمله. یؤمن نم میتونیم بخونیم، یؤمن نم میتونیم بخونیم. و اگر استدلالی در این بحث یا در بحث دوم، مسئله دوم که عفیف بودن است شده، هیچ کدام از این دو استدلال شاهد روشنی نداره. بنابراین حدیث رو ما مبهم میدانیم، مبهم. نمیشه با این حدیث استدلال کرد. خب از فعلا جمیع ذالک، بله هر دو اراده بشه ما اشکالی قائل نیستیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، ولی در جای خودش گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، ممکنه، اما قرینه میخواد، باید قرینه بر دو معنا تو عبارت باشه تا بگیم، ولی اگه قرینه نباشه استعمال لفظ در یه معناست.
ما محال نمیدونیم، نه اینکه ظاهر کلام بدانیم قرینه میخواد داشته باشه. اون روایات مربوط به اشتراط ایمانه، این مربوط به اشتراط افده که فردا بحث مفصلش انشاءالله داریم. خب در اینجا یه روایت معارض داریم. سوال کردن بعده، آدم سوال که میکنه از قرائن روشن میشه، خیلی وقتا از سوال کردن میشن. بله بله، نه لا یومن گفتم که هر دو ممکنه. سابقا مسئله متعه در میان شیعه بوده، الان منحصر به اونها نیست، بنابراین ایمانشون مسلم نیست، سوال کنین. یا سابقا نساء عفیفات بودن، حالا غیر عفائف هم قاطی شدن به اینها، بنابراین سوال کنین. هر دو احتمال داره. خب ما یک حدیث میگن جایز نمیدانستن، بعضی هاشون جایز میدانستن، مگر نخوندیم قبلا که بعضی از معارف اهل سنت هم در این مسئله تابع مکتب اهل بیت بودن، بعضی هاشون قبول داشتن. بله، و اما یه حدیث معارض داری که اون میگه به سراغ مؤمنه نرو نرو. این معارض رو چه کارش بکنیم؟ حدیث معارض رو بخونم. حدیث چار همون باب هفته، چار همون باب هفته می فرمایند، روایت از حسن ابن علی، حسن ابن علی زارن، حسن ابن علی ابن فضاله، ان بعض اصحابنا شد مرسله. حسن ابن علی ابن فضال ان بعض اصحابنا، یرفعه مرفوع هم شد الى ابی عبدالله علیه السلام. پس هم مرسله است هم مرفوع است. یرفعه الى ابی عبدالله علیه السلام یعنی بین این بعض اصحابنا که راوی حدیثه و بین امام صادق علیه السلام یه فاصله‌ای بوده که این فاصله به هیچ وجه ذکر نشده. بنابراین که حسن ابن علی ابن فضال هم در عهد مثلا امام جواد و امام حسن عسکری سلام الله علیهما و ایشان بوده باشن، خب یه نفر بیشتر بین حسن ابن علی ابن فضال و امام صادق فاصله میشه، یه نفر دیگه هم ان بعض اصحابنا از دیگری. اجازه بدید. و اما متن حدیث، قال لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها، بزل لا تتمتع بالمؤمنه، به مؤمنه تمتع نکن که ذلیلش کنی. فتذلها، سبب ذلت او میشه. خب این روایت اگر سندی میداشت که خوشبختانه نداره، میگوید سراغ مؤمنه نرو، برو سراغ غیر مؤمنه، چون باعث ذلت مؤمنه میشود. مرحوم شیخ طوسی در زید این حدیث بعد از آن ذکر کرده جمله ای داره و صاحب وسائل اون جمله رو نقل کرده. دقت کنید در این جمله رو، بعد ما شرحی داریم. می فرماید هادا شازون. اجازه بدید حالا ما روایت رو بخونیم، شرح شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم بخونیم، بعد صحبت میکنیم. هزا شازون، این روایت شازه، روایت دیگه میبود سراغ مؤمنه. و یحتمل ان یکون المراد بهی ازا کانت المرأة من اهل بیت شرف. میگه ما این حملش میکنیم بر اون زنی که به یه خاندان معروف و محترمی ارتباط داشته که مطع شدن در اون خاندان عیب بوده، باعث سرشکستگی بوده. یلحق اهلها الار، ملحق میشد به اهل این مرعه آر. و یلحق الذل، باعث ذلت اون زن میشه، اهل بیتش آر و خودش ذلت. و یکون ذالک مکروها، این باعث کراهت میشه. بله بله. و اما این روایت سندی نداره. حالا فرض میکنیم سندی داشت، از این روایت معلوم میشه که مسئله عنوان ثانویه. از نظر عنوان اولی مؤمنه باید باشه، ربما یتولد منه ولد، چون بالاخره معرضیت تولد هست و بنابراین مناسب است که مؤمنه بوده باشه. منتها یه عنوان ثانویه هست در بعضی از جوامع است یا بعضی از بیوت که مسئله مطع شدن برای اونها عیبی حساب میشه، ذلی محسوب میشود. بنابراین عنوان ثانوی میشه نه عنوان اولی، و عنوان ثانوی با عنوان اولی دعوایی نداره. ما هم که قائلیم به اشتراط ایمان، اگر عناوین ثانویه پیدا بشه مطابق عناوین ثانویه میگیم، ولی این عنوان ثانوی همه جا نیست. بعضی ها هستن که ممکنه کارشون هم باشه یا نه، یه خانواده هستند و که اینا میخوان با هم زندگی بکنن موقتا، بعد ببینن میتوانن عقد دائم بشن. بسیاری از این بچه ها هستن، جوانان هستن که میخوان ازدواج کنن، قبلا عقد موقتی میخوانن تا با هم آشنا بشن و نامزد شدند و بعدم صیغه عقد دائم رو بخوانن. به قول خودشون خرید بازار میخوان بکنن، چنین و چنان، میخوان نامحرم با هم نباشن. این که ذلی لازم نمیاد، با اجازه پدر و مادرم این کار انجام میدن، متعم است، ذلی هم نداره، دائمی نیست. یا زنانی هستن که شوهرشون از دست دادن و الان هم در حدی نیستن که عقد دائمی برشون به آسانی پیدا بشه، اینا هم میخواهن عقد موقت بشوند، اینا هم ذلی برشون محسوب نمیشه. موارد مختلفه، بنابراین حدیث بر فرض صحت نمیتواند معارضه کنه. این عنوان ثانوی است و محدود به اشخاص معینی است، نه همه جا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.